بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هفته پیش این سه جمله از زیارت جامعه توضیح داده شد که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. حالا این سه جمله امشب عرض می شود. سه جمله معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم. معدن الرحمة بخزان العلم و منتهى الحلم. چی میگیم؟ سلام بر شما که معدن رحمتید. کلمه معدن یعنی مرکز، چیزی که منبع هست، یعنی اون جایی که از اونجا نشأت میگیره، سرچشمه میگیرد چیزی که با مخزن هم فرق داره. مخزن اون جایی است که اشیایی گرانبها درش حفظ می شود، اما معدن اون جایی است که ازش نشأت میگیره، تولید می شود. معدن رحمه که میگیم شما معدن رحمتید، اول انسان باید توجه کند رحمت خدا را تا حدی که میتواند بشناسد رحمت خدا چیست، که تا بگیم ائمه علیهم السلام معدن رحمت خدا هستند. رحمت خدا همین مقدار که میفرماید وسعت رحمتی کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته. پس معلوم شود همه چیز، هر چه در عالم هست، کل شیء، هر چیز در عالم هست، همه کائنات، همه مخلوقات، همه موجودات، اینها آثار رحمت خدا هستند که رحمت خداست که در همه اینها تجلی می کند. ایجاد کردن، چیزی را به وجود آوردن، خودش رحمته. به یک موجودی حیات دادن، او را زنده کردن، خب این رحمته. اصلا وجود و هستی موجودات رحمت خداست، حیات و زنده بودن موجودات رحمت خداست. بعد موجودی که زنده می شود، این همه ارزاق می رسد در عالم، از زمین، از آسمان، آب، هوا، نور، هرچی که در عالم می بینیم، تمام جمالها، تمام کمالها که موجودن، همه آثار رحمت خدا هستند. حتی میراندن، موجودی را بمیراند، از این عالم بیرون ببرد، رحمت خداست. برای اینکه خود میراندن رحمته، این غضب که نیست. اگر موجودی را خدا میراند، یعنی از این عالم نقص به عالم کمال منتقل میکند، خب این رحمت خداست. تمام اینها رحمته. اونی که در عالم آخرت نعمت ها می رسد، همه اش آثار رحمت خداست. وسعت رحمتی کل شیء، اساسا رحمت من همه چیز را فرا گرفته. خب این بگیم بعد ائمه علیهم السلام معدن این رحمت هم. معدن این رحمت، یعنی این در وجود اقدس امام علیه السلام الان ولی زمان ارواح و نافذه، او معدن رحمت پروردگار. یعنی تمام این ایجادها، احیاها، رزقها، هر چی که در عالم هست به فکرها میرسد، به تنها میرسد، به روحها میرسد، به زنده ها میرسد، به مرده ها میرسد، تمام اینها معدنش وجود اقدس ولی زمان ارواح نافدا هستگی. وقتی صریح قرآن رسول خدا را رحمت للعالمین تعبیر می‌بوده، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وجود اقدس رسول خدا به صریح قرآن رحمت عالمینه، تمام جهانیان هر چه که هست این مشمول رحمت رسول خداست که سایه او افتاده بر همه کائنات دیگه، بر همه جهانیان. خب به صریح قرآن رحمت همه عالمینه، همون رحمتی که وسعت کل شیئن، رحمتی وسعت کل شیئن، خب همون گفته اون رحمت وجود اقدس رسول خداست و سلم. اون کسانی که جای او می نشینن و علی امیر علیه السلام که نفس نبی حساب شده در قرآن کریم، اون هم رحمته و هم رحمتون للعالمینه. بنابراین تمام این 14 معصوم پاک علیهم السلام، اینها رحمت خدا هستن، آثار رحمت اینهاست که بر عالم هرچه هست میرسد. و خداوند در حدیث داریم که 100 رحمت خدا دارد، 100 از اون را فعلا در عالم پخش کرده که این همه در میان موجودات رحمتی برقرار هست، به هم مهربانی میکنن. مثلا مادرها نسبت به بچه هاشون چقدر محبت داره، یک مادر به بچه از چقدر محبت داره که میخواد از جان خودش هم عزیزتر حساب میکنه دیگه. و سایر روابطی که با هم موجودات دارن، اینها 100 رحمت خداست که پخش شده در عالم، 100 رحمته که این همه رحمت ها وجود آورده و 99 جزءش نگه داشته که روز قیامت پخش کند در عالم. این رحمت ها 100 اون رحمته، اون 99 تا روز قیامت خواهد عمل شد. و تازه روایتی داریم که روز قیامت این 100 را هم اضافه می کند به اون 99 تا، دیگه 100% رحمت خدا شامل حال موجودات خواهد شد. رضا خیلی امید بخشه برای ما این حدیث دیگه، تا اونجا که شیطان هم طمع می کنه که خب وقتی بنا شد تو این رحمت واسعه شامل حال بشود، خب او هم طمع می کند که شاید پر این رحمت شاید او را هم بگیره. به هر حال این رحمت می فرمایید که ما در زیارتش عرض می کنیم که السلام علیکم معدن رحمت، معدن الرحمه. و رضا امام صادق علیه السلام فرمود که ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صبرنا فاحسن صبرنا. خدا ما را خلق کرده اما یه خلقت زیبایی، مثلا امتیاز داریم ما، خلقت ما از سایر مخلوقات. ما را خلق کرده ولی خلقت ما را زیبا قرار داده، زیبای از همه جهت در همه ابعاد، صورتن و سیرتن. خلقنا فاحسن خلقنا و صبرنا فاحسن صبرنا. خدا به ما صورتگری و صورت داده، اما بهترین صورتها. و بعد جعلنا عینه فی خلقه، ما را چشم بینای خود قرار داده در میان مخلوقاتش. تا اینجا و یده المبسوطه علی عباده بالرأفت و الرحمه، خداوند ما را دست رحمت خود قرار داده بر سر بندگانش، اونم دست باز، یده المبسوطه، دست باز خدا هستیم، یعنی دستی که در عالم کار می کند، دست بسته نیست. اونطور که یهود خیال کردن که ید الله مغلوله، قالت الیهود ید الله مغلوله، گفتن دست خدا دیگه بسته شده، دیگه منعزل است و در عالم کار نمی کند. خیر، غلت ایدیه، اون خود دست خودشون بسته شده، نه، اگه دست خدا بازه. و امام علیه السلام فرمود که اون دست باز خدا ما هستیم، یده المبسوطه علی عباده به رأفت و رحمه، اون دست رحمتی که وسعت رحمتی کل شی، اون دست باز رحمت خدا ما هستیم که بر بندگانش. و رضا بعد می فرمود که بنا اسمرت الاشجار و عینعت السمار و جرت الانهار، اگر درختها میوه میدهد به برکت وجود ما میدهد، اگر میوه ها میرسد ما میرسانیم، درخت ها را ما به ثمر میرسانیم، میوه ها را هم ما سر درخت ها به حد حلاوت و شیرینی میرسانیم و جرت الانهار اگر آبها در عالم جریان دارد به واسطه وجود ما جریان دارد و جرت الانهار. و بعد هم فرمود که اگر این چنین نبود لم یعبد الله، اصلا خدا نه شناخته می شد نه عبادت می شد، ولولا ذلک لم یعبد الله. پس این هم ذیل این معدن رحمه. اون وقت رحماتشون دیگه در همه جهات ظهور می کنه دیگه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردی محضرشون شرفیاب شد، دید که پیراهنشون کهنه است، پیراهن کهنه‌ای پوسیده شده، مندرس پوشیدن. بعد رفت و 12 درهم فرستاد، گفت که بر من منت بگذارید، این 12 درهم که هدیه من هست از من بخزیرید، من دوست دارم که این افتخار نصیبم بشود که با این پول پیراهنی شما بپوشید، منت بر من بگذارید و این را بپذیرید. خب رسول خدا هم چون هدیه است میپذیرفتن، پذیرفتن 12 درهم را، بعد دادن به مولا المتقین علیه السلام که شما بازار برو و با این 12 درهم، چون مرد دلش خواسته است که حالا من با این پول پیراهنی بپوشم، برو بازار برای من پیراهنی تهیه کن. مولا علیه السلام فرمود من رفتم تو بازار به پیراهنی خریدم به 12 درهم، به همین 12 درهم. برگشتم نگاه کردن فرمودن این یه قدری به قول ما جنسش خیلی بالاست، این مناسب من نیست، یه قدری از این ارزانتر باشه، یه جنسش پستر از این باشه، این مناسب شأن من نیست. میشود برگردانی و اون فروشنده اقاله میکند، راضی هست به این که معامله را پس بگیره؟ عرض کردم نمیدونم. فرمود که برو فلان برو بازار ببین ازش بپرس، اگر راضی هست معامله رو برگردون. فرمود من رفتم بازار، به اون مرد گفتم رسول خدا دوست ندارن این پارچه را، از این ارزانتر پستر میخوان. او هم خب نداشت حالا پارچه پستری، اگر مایل باشی معامله را فسخ کنی. او هم گفت باش فسخ میکنم. پارچه را گرفت و پول را داد، من آوردم پیش پیغمبر اکرم. فرمود حالا با هم برویم. با هم برخواستیم رسول خدا و آمدیم تو بازار و بعد از یک مردی پیراهنی خریدن به 4 درهم، اون اولی 12 درهم بود، به 4 درهم خریدن اونو پوشیدن. بعد وقتی که می آمدن بین راه به سمت منزل، دیدن یه مردی نشسته بود برهنه است، یه خدا هر که مرا بپوشاند خدا او را از نعمتهای بهشتی برخوردار دون. فورا رسول خدا ایستادن اون را کندن از بدنشان که پوشیده بودن، او را کندن دادن اون مرد، او پوشید. دوباره برگشتن به سمت بازار رو 4 درهم دیگه دادن، ولی با اون 4 درهم چیزی خریدن، پیراهنی خریدن. قبل از اینکه اونجا برسن بین راه دیدن یه دختره که کنیزه که گریه میکنه. فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت صاحب من یه 4 درهم به من داده بود بیام چیزی بخرم و گم کردم، حالا میترسم برم تندی هم کنم. از اون 8 درهم که باقی مونده بود 4 درهم دادن به اون، گفت فهمیدم بر. بعد برگشتن 4 درهم دیگه باقی مونده بود، یه پیرهن خریدند و او رو پوشیدن. وقتی برگشتن دیدن باز این کنیزک نشسته گریه میکنه. و دیگه چه گریه میکنه؟ گفت چون دیر شده از اون وقت که آمدم، میترسم بروم تنبیه هم کنم، فهمید همراه من بیا، من شفاعت کنم، من وساطت کنم، چرا ناراحتت نکنم. آمدن در خانه اون صاحبش رو ایستادن، دعبشون این بود در هر خانه که میرسیدن اول سلام میکردن از بیرون خانه، ولی ما مثلا در میزنیم مثلا، چون از بیرون سلام میکردن که اگر جواب میامد بعد در باز میکردن دوباره، یعنی السلام علیکم جواب سلام کردن، جواب نیامد، بار دوم سلام کردن باز جواب نیامد، بار سوم اگر جواب نمیامد بر میگشتن، بار سوم که سلام کردن جواب آمد، با ادب و احترام اون صاحب خانه جواب سلام گفت و در باز کرد. رسول خدا فرمود چرا اول بار اول دوم جواب ندادید؟ گفت که چون سلام شما برای ما رحمت بود، برای ما برکت بود، و دوست داشتم مکررن برکت و رحمت سلام شما به خانه ما نازل بشود. این بود اول دوم سواب ندادم به خاطر اینکه رحمت بیشتر بشود. بار سوم چون ترسیدم مراجعت بفرمایید جواب سلام باد. بعد فرمودن که این کنیزک دیر کرده، من آمدم شفاعت کنم که اذیتش نکنید. گفت که به پاس احترام شما که قدم رنجه فرموده اید این را آزادش کردم. نه تنها تنبیهش نمی کنم بلکه او را در راه خدا آزادش می کنم، چون آزاد کردن برده خودش مهم بود، برای اینکه برده ها اون روز متاع نفیس بود، سرمایه ای بود برای اونها. و گفت که به خاطر قدم مبارک شما من آزاد کردم او را. و رسول خدا فرمود الحمدلله این 12 درهم چقدر با برکت بود، 2 برهنه را پوشان و 1 بنده را آزاد کرد. این یکی از نمونه های آثار رحمت للعالمین. حالا این یک جمله از این ستا معدن الرحم. البته اینها بحث مفصل داره ولی خب ما به طور اجمال رد می شویم. جمله دوم خزان العلم. السلام علیکم خزان العلم، خزان علم خدا. خب باز اینجا به هم باید علم خدا را اندکی، ما که نمیتونیم بالا به حقایق این معارف برسیم، خب به همون مقدارش معروفه که از آب دریا اندکی چشیده میشود، به این کیفیته علم خدا که خدا خودش در قرآن میفرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خود خداوند برای اینکه ما هم بفهمیم نمونی از علم خود را نشان میدهد که خداوند همه خزائن، کلید همه مفاتح الغیب در پیش خداست و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه خدا میداند. هیچ دانه ای در زیر زمین در لابلای خاکها مستور نمی شود مگر خدا می داند. خب لابلای خاکها چقدر دانه های گندم، دانه های جو، دانه های ارزان، این همه در دل خاکها، هسته های خرما و دانه های بذر گلها و همه اینها. ما ولا حبت این فی ظلمات الارض ولا رتبن ولا یابس الا فی کتابمون. این علمی که خدا نشان می دهد ما یعزب ان علمه مسقال ذره فی الارض ولا فی السما، از علم خدا به قدر ذره ای در آسمان ها و زمین مخفی نمی ماند. همه چیز علم به همه چیز. اون وقت در قرآن داریم که حالا عالم الغیب، خداوند علم به نهان دارد، همه چیز نهان عالم پیش خدا مکشوفه. آیا ائمه علیهم السلام به همین کیفیت یعنی علم الغیب دارن؟ بله. بگیم همونطوری که خداوند عالم به همه اشیاء است، هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر او می داند، خزان علمن ائمه علیهم السلام، همین علم در وجود عادس اونها مضبوطه. منتها در قرآن داریم که علم غیب منحصر به خداست، ولی خب از اون طرف هم استثناء داره. بل عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول. بله خدا عالم الغیبه، به تمام امور نهان عالم عالم است و بر احدی اظهار نمی کند علم غیب را، یعنی احدی را مسلط بر غیب نمی کند الا استثناء خورده، الا من ارتضا. بله کسانی را که خود می پسندد اونها را عالم الغیب می کند. پس این استثناء خورده، یعنی اینجور نیست که احدی علم غیب جز خدا نداشته باشه. بله علم غیب ذاتاً منحصر به خداست، ولی اون دسته از بندگان خودش را که مرتضای او هستن، من ارتضا، اون کسانی را که مورد ارتضاء خودش قرار داده اونها را علم به غیب اونها می دهد. پس این منافاتی با این حرف نداره. در این حال که علم غیب ذاتاً منحصر به خداست، ولی در این حال از جهت افاضه، از جهت باشه اونها را مسلط بر علم غیب می کند. ولذا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. بله شایسته نیست که خدا شماها را عالم به غیب کند، نه شما شایسته این نیستید که علم غیب داشته باشید. ولکن الله یستبی من رسلهی من یشا، اما خدا اون کسانی را که خودش میداند و میخواهد اونها را مجتبا میکند، اونها را بر میگزیند، اونها حسابشون از شما جداست، شما را عالم به غیب نمی کند. اما اونها را که مورد اجتباعش هستند، در اون آیه ارتضاء فرای خدا هستند، در این آیه مجتبا فرموده، اون گروهی که مجتبا و برگزیده یان خدا هستند اونها را عالم به غیب می کند. پس اینا خزان العلمند، ولذا میگیم که شما ائمه دین علیهم السلام خزانه داران علم خدا هستید، کلید داران خزانه های غیب. حالا خزانه همون جاییست که تمام اشیاء گرانبها در اونجا هست، کلیدش دست ائمه علیهم السلام. البته خب فرق هست علم اونها با علم خدا، علم خدا علم ذاتیه، از ذاتش منفک نیست، ولی معصومین علیهم السلام علمشون علم افاضیه، علمی است که از جانب خدا به اونها افاضه می شود و ممکن هم حد جلو علم اونها را بگیره. خب بله قادر دیگه، همون کسی که میدهد میتواند هم بگیرد، ولذا علم اونها ارادیه، یعنی خداوند قدرتی به اونها داده که هر وقت بخواهند مطلبی را بدانند میدانند، و اگر بخواهند که ندانند نمیدانند، یعنی دست خودشون هست. بله هر وقت بخواهند که بدانند میدانند، هر وقت نخواهند که بدانند خب نمیدانند، چون در اختیار خودشون هست. با ما دلمو میخواد که بدانیم و نمیتوانیم، برمون که الان نشسته ایم دلمو میخواد که بدانم تو خانه ما چه خبره، نمیدونم. میدونم میخواهم که بدانم اما نمیتوانم، میخواهم بدانم که الان در فلان شهرشون چیزهایی میفرماین که مثل که نمیدانن. خب هست مثلا گاهی فلان آدم از کسی آمده میفرسه شما اسمت چیه، از کجا آمدی، مثلا این آقایم دیگه اسم شما چی هست، از کجا آمدی، بله فلان آدم چی میکند، حال چجوره، میره سوالاتی دارن دیگه. خب این کاش از این که نمیداند، خب بله ممکنه، یعنی بخواهد که بداند میتواند. مثل کنار کسی که کناری پرده نشسته، اگه بخواد پرده رو عقب بزنه همه چی میبینه پشت پرده، و نمیخواد بزنه، نمیخواد که عقب بزنه، خب نمیزنه، چون عقب نمیزنه خب نمیتونه، حالا که عقب نزده نمیدونه، ولی همه که پرده را عقب زد خب میتواند بدونه، میداند چی هم به این کیفیته. بنابراین اگر جاهایی میبینیم که بله نمیدانستن، خب سوالاتی میکنن. در یکی از سفرها شطر پیغمبر اکرم گم شد، فرمود که بگردی بینی کجاست، خب میگشتن پیداش نمیکردن. یکی از منافقین گفت که عجیب کار این، این از یه طرف میگه که من احاطه دارم به همه جا زمین و آسمان و من پیغمبرم، اخبار از آسمان میکنم و از آسمان خبر میده، شطرش گم شده نمیدونه کجاست، میگه بگه پیداش کن. این حرف رسید به گوش پیغمبر اکرم، فرمود میدونم کجاست، بروید پشت همین کوه فلان دره یه درختی هست، افسار اون شطور بند شده به شاخه یه درخت اونجا مونده، خب برید بیارید. خب این جمع یعنی دو حرف همینه، یعنی اونجا که نمیخواست بداند خب نمیدونست، گفت برید بگید پیداش کن کجاست، نمیخواست بداند، یعنی به طور عادی با همه رفتار میکرد، چون رفتارشون عادی بود با مردم دیگه، همون که ما با هم عمل میکنیم همونجا عمل میکردن. بعد اما اونجایی که خواست بدانه خب بدانه، با یک چشم به هم زدن خب میدانه، بله یک دستگاهی در وجودشون هست، یک صندوقی در وجودشون هست، کلید دست خودشونه، تا بخوان باز کنن همه چی میفهمن، نمیخوان باز کنن. خب در قدرت هم به همین کیفیته، اگر بخواهن اعمال قدرت کنن، زمین با آسمان، آسمان بزنین مرد زن درست میکنن، زن را مرد درست میکنن، اما اگر نه بخواهن که نتوانن نمیتوانن، در واقع بخواهن که نمیتوانن، خب کسی میاد میزندشون میکشدشون همه کار میکنه دیگه، در اون وقت نمیخواهد که اعمال قدرت کند بتواند، به دست خودشون هست، هم دانستن هم توانستن کلیدش دست خودشون هست، هر وقت بخواهند احاطه پیدا میکنن به همه چیز عالم، که میگه همه ی عالم مانند این کف دست منه، که عمر میگفت یا علی تو چطور شده ساعت سوال میکنن فوراً جواب میدی، ولی عباس اون که ما نمیدونیم، فرمود که این انگشت چند تا انگشت داری، گفت 5 تا، فهمو خودت بی تأمل گفتی. خب ببینم دیگه، فهمو همه ی عالم برای من به همین کیفیته، مثل این پنج انگشت من. یعنی اون وقتی بخواهند، اگه بخواهد، بله، همه ی عالم مانند پنج انگشت کف دستش هست. اون وقتی که نخواهد بدون، خب نمیدونه. که ما اینکه در اصول کافی این حدیث هست که صدیر صیرفی با دیگران، ابو بصیر و چند نفر از اصحاب خاص بودیم در مجلسی که خب دیگران هم بودن. امام صادق علیه السلام وارد شدن تو اون مجلس، خیلی خشمگین ناراحت بودن. بعد نشستن، دو وقت نشستن، فرمودن که عجبن لاقوامن، در اصول کافی این حدیث، عجبن لاقوامن یزعمون انا نعلم الغیب. تعجبه، مردم این خیال میکنن ما علم غیب داریم، مردم این خیال میکنن که ما علم غیب داریم، و حالی که لا یعلم الغیب الا الله عز و جل، و علم غیب جز خدا کسی نداره. بعد فرمود که من فلان کنیزک تو خانه ام، خواستم تنبیهش کنم، مثلا یه خطایی مرتکب شده بود که خواستم تنبیهش کنم، فرار کرد، مخفی شد، نفهمیدم کجا گم پیدا شد، کجا رفته. تو خانه هم رفت مخفی شد، نفهمیدم در کدام اتاق مخفی شده. همم تو ان ازرب جاریتی فلانه فهربت منی و ما علم تو فی ای بیوتن من الدار هیه. و صدیر میگم اونی رو شنیدیم یه قدر تعجب کردیم، چطور امام میفهمید که من نفهمیدم کجا رفته پنهان شده. بعد مجلس خلوت که شد رفتن نیگران، گفتیم آقا ما، خب شما معتقدیم که شما علم غیب همه ای عالم میدونید که علم کائنات دیگه، چطور میفهمیدید؟ فرمود که قرآن خونده ای یا نه؟ گفتم بله. فرمود این آیه رو در قرآن خونده ای؟ که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن در قصه جناب سلیمان داره که آصف برخیا که وزیر جناب سلیمان بود، او خیلی کار عجیبی کرد. در یک چشم به هم زدن، به صریح قرآن دیگه، در یک چشم به هم زدن توانست تخت ملکه سبا را منتقل کند به کاخ جناب سلیمان، از اون کشور به این کشور در یک چشم به هم زدن. تا جناب سلیمان چشمی به هم زد، دیدیم اونجا حاضره، این تخت در اونجا حاضره. این فهمیدگی در قرآن گفت بله. فرمود که میدونی او کی بود و چقدر علم داشت؟ انده علم من الکتاب در اون آیه داره دیگه، یعنی یک جزئی از علم کتاب پیشش بود، یه جزئی از علم کتاب پیشش بود. فرمود که بسیار خوب. آیه دیگه هم خونده ای که در سوره رعد، آخرین آیه سوره رعد، قل کفا بالله بینی شهیدن و بینکم بینی و بین. اون کسی که تمام علم کتاب پیش اوست، او شاهد نبوت منه. میدونی اون کسی که تمام علم کتاب پیش اوست کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام، مولا المتقین. فرمود اون کسی که اون قدرت را اعمال کرد، اون کار عظیم را انجام داد که در یک چشم به هم زدن تخت ملکی سبا را منتقل کرد به کاخ جناب سلیمان، یک جزئی از علم کتاب پیشش بود. اما علی علیه السلام تمام علم کتاب پیشش هست. اون وقت اون جد چقدر بود؟ او که اون کار را کرد چقدر علم داشت؟ گفتم نمیدانم. فرمود به اندازه یک قطره در مقابل دریا. شما دریا را حساب کنید، یک قطره چقدر ارزش دارد؟ اون آدم اون قطره را داشت. اون کسی که یک قطره داشته توانسته اون کار را انجام بده، ما تخت را از اون کشور به این کشور بیاورد، اون کسی که تمام علم کتاب پیش او چه می کند؟ او یک قطره داشته این کار را کرده، اون کسی که تمام دریا را دارد چه می کند؟ اون همه عوالم ممکنه در یک چشم از انجام بده دیگه. فرمود والله علم الکتاب کله عندنا، سه بار فرمود، به خدا قسم تمام علم کتاب پیش ماست، تمام علم کتاب پیش ما. یعنی اونی که یک قطره از علم ما را داشته، اون قدرت را داشته که تخت را در یک چشم به هم زده منتقل کنه. خب ما که تمام دریا پیش ما، چه میتوانیم؟ به همه عوالم احاطه داریم و هر قدرتی هم میتوانیم اعمال کنیم، هر کاری را دیگه. منتها این نشان میده پس اون جایی که ما میگیم ندانستم کجا رفته، نخواستم که بدانم و مصلحت در همینه. خیلی عجیبه، گاهی انسان تغافل می کند، مثلا یه مطلبی را که می داند نمیخواد اظهار کنه، میداند نمیخواد اظهار کنه. خب گفتن تغافل از بهترین افعال کریمه. شخص بزرگوار گاهی مطلبی را که میداند خود را به ندانستن میزنه. مصلحت داره میده، مثلا یک کسی کار بدی کرده، حالا میخواد به رخ او بکشه، خجالت میکشه، نمیخواد بگه، اصلا مثل خودم نمیدانم، خودش به ندانستن میزنه. خب این میداند ولی به رخ او نمیکشه که او خجالت نکشه. این بزرگوار دیگه، این کریم و بزرگوار. و بد بالاتر از این که اصلا کاری میکند که نداند، که نداند که حتی اون آدم پیش خود این آدم هم خجل نباشه. و یه بنیست که خودش این میدانه که این کار بدی کرده، پیش خودش او سبکه، ولی پیش اظهار نمی کند که او خجالت نکشه. ولی بالاتر از این که این آدم کاری کنه که اصلا ندانم تا پیش خودم هم سبکی نباشه. این خیلی مطلبه که آدم یه کسی کار بدی کرده، این هم خودش میداند که اون کار بدی کرده، به خودش هم میگه تو این کار کرده ای، به مردم هم میگه، این آبروشو برده، هم پیش مردم آبروشو برده، هم خودش را خجل کرده، هم پیش خودش هم سبکش کرده دیگه. خب چون میدانه که سبک شده دیگه، چون میدانه. خب این چقدر آدم بدیه، چقدر فرقه میان اون کسی که میکوشند از همه مردم زیبایی ببینند، اصلا زشتی را نبینند، با اون کسانی که میکوشند همه زشتی ها را برملا کنند، میکاوند که زشتی او را بفهمند و به خودش هم بنمایانند و به مردم هم برسانند. و چقدر بدن اینا، خبیث‌ترین افرادان دیگه. هم پیش خودشان سبک میشه، هم پیش خودش خجالت میکشه، هم که به مردم میرساند دیگه. آقا بفرمایید اینجا، بفرمایید اینجا راحت بود، بفرمایید استراحت خط بفرمایید. پس اون کسی که کاری میکند که هم نداند و هم به اون طرف هم نفهماند، به مردم هم نرساند، این خیلی بزرگواره دیگه. این کرمش منتهی علم دیگه، این دیگه در این درجه رسیده. ولذا خزان العلم، پس ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام اینها بله کلیدداران علم خدا هستند. این قصه حضرت یوسف علیه السلام، میدونیم که حضرت یوسف علیه السلام چقدر ستم از برادرها دید. خب خیلی بهش اذیت کردند این برادرها. و بعد از خب 40 سال که به سلطنت رسید و حکومت، و بعد هم برادرها آمدند و وقتی شناختن او، خب خود شرمنده شدن، خجالت کشیدن دیگه که اون همه ستمها بو کردند و حالا او به درجه عظما رسیده است، همه کار میتواند بکنه. در این حال به برادرها فرمود لا تصریب علیکم الیوم، اصلا سرزنش هم نمی کنم، شما ملامت هم نداری. گذشته از این وقتی پدر آمد، پدرم میخواد بپرسد خب چه بوده جریانات دیگه، حتی به پدرم اظهار نکرد، همینقدر گفت که احسن بی ربی از اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، همین مقدار، خیلی سربسته. فرمود که نه، من زیبایی ها را باید ببینم، خدا به من خیلی لطف کرده، مرا از زندان نجات داده، شما را از بیابان به شهر آورده. بله شیطان یه فتنه‌ای بین من و برادرها انداخته بود، همین مقدار. یعنی دیگه تشریح سوال نکن از من چی بود دیگه، حالا گفتن جزئیات، حالا چی مرا سبب لا به چاه بردن، چه کار کردم، مرا تو چاه انداختن یا مرا زدن، این همه ستمها، نه اینها دیگه نپرد. حتی به خود برادرها هم نسبت نداد، شیطان این کار رو کرد. من بعد ان نزغ شیطان بینی به بین اخوتی، از اونها تعبیر به برادر کرد، برادرهای من هستن، این کار شیطان بود که میان من و برادرهای فتنه ای به وجود آورد، همین مقدار دیگه. یعنی به اونها اون ملامتشون نکرد، لا تصریب علیکم الیوم، حتی برای پدر هم نقل نکرد که جزئیات چه بوده، تنها زیبایی ها را نشون داد، خدا به من لطف کرده. احسن بی ربی از اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدر و من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. پس خلاصه تغافل یه مطلبیه که آدم میداند و در این حال خود را به ندانستن میزند. و بالاتر از این که آدم کاری کند که نداند اصلا، نداند چه زشتی از او صادر شده که پیش خودش هم سبک نباشه. چون اگه بداند چه کار کرده پیش خودش او سبکه و رو اینکه به او اظهار نمی کند، خجالتش نمی دهد، پیش مردم هم افشاء نمی کند. بنابراین خزان علم خدا منظور این بود که ائمه علیهم السلام همه علوم خدا در پیش اونها هست، ولی به طور ارادی که اگر بخواهند بدانند میدانند. حالا اون مسئله جفر و جامعه و اینا هم فرمودن، گاهی مدرک علم هم نشان میدادن که ما از روی جفر دیدیم، از روی جامعه دیدیم، از روی صحیفه دیدیم فلان مطلب را. این هم خب یک مشکله ایست. حالا اهل تحقیق هم روش بحث دارن که یه چه بوده، کتاب بوده مثلا جفر جامعه، کتابی بوده اونجا همه چی نوشته بوده، چون ظاهر روایت به این کیفیت دیگه، یک کتابی بزرگ بوده حتی از پوست گاوی بوده هم چیزی به این کیفیت. خب باید اشاره باشه، کنایه باشه این بیانات، برای اینکه چه کتابیه که حالا مثلا یک کتابی حالا 100,000 ورق داشته باشه، میشه بعد اسامی همیشه یعنی اونجا باشه، چون داره که در اون کتاب جفر جامع اسامی همیشه ها هست، تمام شیعان ما پدرشان و آباشان همه ایشون مضبوط در اونجا. اینقدر شیعه، میلیاردها شیعه از زمان خودشان تا زمان روز قیامت، اینا در کتاب بخواد کتاب معمولی به اسم کتاب ما باشه، این به نظر خیلی بعید میاد. یک کتابای بسیار کتاب ما ورق داشته باشه، سطری صفحه‌ای مثلا داشته اونجا زرد شده باشه، خیلی بعید نظر میاد. یک کنایه باشه، یعنی واقعا اون جفر و جامعه و اون کتاب ها مراتب باطنی خود ائمه علیهم السلام در ذات خودشان اونها هست. من تو خب گاهی علمی توانن ممثل کنن، اما دیگه خداوند روح القدس را که وقتی در همه عالم نمی گنجد او به صورت یک انسان بیاورد، فتمثل لها بشرن سویا، اونم می توانن همون مرتبه باطنی خودشون را اظهار کنن، تمثل بدهن، مثل یک کتابی هم حتی ارائه بدهن به دیگران. در این حال این قدرت خودشون هست، اما اون علمی که در باطن وجودشون هست احاطه به هم هستیم. مثل ابو نواس شاعر خدمت امام رضا علیه السلام رسید، چند بیت شعر گفته بود در مدح امام رضا علیه السلام، اونها را خوند برای امام رضا. بعد امام رضا علیه السلام اون یه رقعه در آوردن و اون نشان دادن، این با کمال تعجب دید که همه شعرش اونجاست. اون اشعار خودش دیشب گفته بوده اصلا، برای کسی هم نخونده بوده، همه اشعارشون ضبط شده. با کمال حیرت گفت آه، ما قالها والله غیری، به خدا قسم این من گفتم، دیگری نگفته، نه که قبل از من کسی گفته بوده و مثلا شما ضبط کرده باشی، من دیشب گفتم و دیشب هم گفتم، برای کسی هم نخوندم اصلا، تا به حال کسی نشنیده، چطور تو جیب شماست این اشعار من مثلا تو رقعه شما؟ فرمود بله راسته، تو دیشب گفتی، برای کسی هم نخوندی، دیگری هم نگفته، ولیکن اندی فی الجفر والجامعه انکه تمدهونی به هذا. بله، ولی من در جفر و جامعه پیش من هست که دیدم تو با این اشعار مرا مدح خواهی کرد. یعنی قبل از اینکه تو به وجود بیایی، قبل از اینکه شعر بگویی، در جفر و جامعه پیش ما مضبوطه که تو با این اشعار مرا مدح خواهی کرد. خب معلومه نه تنها اشعار او مضبوطه در اون جفر جامعه به اون معنا، بلکه نفس او و نفس همه شعرا و نفس همه ما و نفسایی که ما میزنیم و حرکت پلک چشم ما که پایین بالا میرود و این حرکت خون در عروق ما و همه اینها، بله در حضور امام عصر ارواح العالمین له الفدا، خب مضبوطه، حزان علم الهی هستن دیگه. پس اینم این دو جمله که میشه عرض شد، بله معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى العلم هم هست که حالا بعدش میگم. حالا امشب اگر جناب آقای دربندی ما رو ببرن در خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام که این هفته اولی که با ذکر مصائب شروع میشود، ما با دست به دامن حضرت ابوالفضل علیه السلام بزنیم، همون آقایی که عصر روز تاسوعا وقتی آمد اون مرد خبیث و لعین صدا زد عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجا هستن؟ حضرت ابوالفضل سخت ناراحت شده از این که ما خواهرزاده های خود خطاب کند، ولی زیاد جواب ندادن. امام سید الشهدا علیه السلام فرمود جوابش بده. بعد برید چی میگه وقتی که رفت و گفت امان نامه آورده ام برای شما؟ فرمود خدا لعنت کند تو را و امانت را و اون کسی که امان نامه داده است. و آیا من در امان باشم؟ پسر پیغمبر باید محکوم به اعدام، محکوم به کشته شدن باشه. همون آغاز وقتی هم کنار آب میرسه، اونجا هم وقتی آب مقابل لبهاک می آورد، ذکر حسین علیه السلام، به یاد امام حسین و بچه های امام حسین خطاب به خودش می کند: یا نفس هونی ول حسین معتشو و بنوه و الحرم المتحر و اجمعون.